أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در إدامه عرائضی که خدمتتون داشتم پیرامون شاخصه های شیعه انقلابی در سلوک حسینی عرض کردم، رهبر معظم انقلاب معیارهایی رو برای شیعه انقلابی بیان کردن، پایبندی به اصول و داشتن آرمان، هدفگیری آنها و استقامت در رسیدن به آنها نکاتی بود که در بحث‌های گذشته خدمتتون عرض کردم و در این جلسه مورد دیگری از شاخصه ها رو که فرمودن یکی از شاخصه های شیعه حساسیت در مقابل دشمن و تبعیت نکردن از اوست، یه همون درسیست که از کربلا هم انسان استفاده میکنه. و این تبعیت نکردن رو یکی از معانی جهاد کبیر نامیدن. لذا اجازه بدید اول جهاد کبیر رو معنا کنم. آیه 52 از سوره فرقان تنها آیه ایست که جهاد کبیر درش ذکر شده. ولا تطع الکافرین والمنافقین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. قرآن می فرماد که تبعیت نکن از مخالفین، از این کفار، و به واسطه اون با مخالفین جهاد کبیر بکن. کلمه به واسطه اون مفسرین غالبا معنا کردن ضمیر به قرآن برمیگرده، گرچه در خود آیه شریفه ذکر نشده اما اشاره به قرآنه. جاهد هم بهی یعنی جاهد هم بالقرآن جهادن کبیرا. نتیجه این جهاد میشه جهاد فرهنگی، همون که امروزه ازش به جنگ نرم یاد میکنیم. با دشمن میخوای جنگ بکنی، با استدلال و با علم به جنگ اونها برو. و این همون چیزیست که امروز دشمن به شدت عاجز از این که بخواد با استدلال بیاد صحبت بکنه. این همه میلیون ها تومن پول خرج میکنن هر سال آمریکا تصویب میکنه میلیون ها تومان پول رو برای مبارزه با ایران اسلامی. اما یک دهم این پول ها رو اگه خرج میکردن بیان اعتقادات ما رو با دلیل رد بکنن، تو این جهت عاجزن. حاضرن قرآن رو آتش بزنن اما نمیتوانن با دلیل بیان ثابت بکنن که این قرآن کتاب آسمانی نیست، یا بیان با دلیل ثابت بکنن اصلا خدایی وجود نداره، یه دلیل عقلی بیارن. البته اونا بسیارشون مسیحی هم میگن خدا سه تاست، خیلی خوب بیان ثابت بکنن. ما از برادران مسیحی تقاضا میکنیم، اونا بالاخره برادران ما هستن، میگیم بدون تعصب اگر ثابت بکنید با دلیل عقلی که خدای متعال ستاست، من اول کسی هم که جلو همه شما اعتراف میکنم میرم مسیحی خواهم شد، فقط دلیل عقلی بشنوم. انتظارم دارم که او هم متقابلا به من بگوید که اگر دلیل عقلی آوردید خدا یکیست، ما میان مسلمان میشه. وقت اینجا بهتون میگویم که 7 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر من معطلش نمی کنم، دلیل عقلی محکمی رو میارم که خدا یکیست، اصلا نمیشه دوتا باشه. و این رو داشته و با خیلی از مسیحی که مسلمان شدن مشکلشون تو بحث خداشناسی بود، ما دلیل آوردیم و مسلمان هم شده. پس یک نوع جهاد، جهاد فرهنگی است. جهاد فرهنگی رو شما اسمشو عوض میتونید بکنید و بگید اقناع فکری. دین ما هم الحمدلله دین عقلی است، خیلی هم افتخارم میکنیم که هر جای اعتقادات رو از ما بپرسن با دلیل عقلی ثابت میکنیم. اصلا قرآن میفرماد ما رسولان خودمون رو با بینات آوردیم، خیلی جای قرآن اومده بینات یعنی دلیل های خیلی واضح و روشن، چیزی که بیان میکنه مقصود رو، ابهام هیچ نداره، ایهام نداره، خیلی واضحه. و اون معجزه خدای متعال میفرما ما به انبیای خودمون معجزه میدیم، معجزه هایی که هر بینندهی که نگاه میکنه میفهمد که این شخص وصل به خالق جهانه، خیلی هم واضحه معجزش، معطل نمیکنه افرادو که بخواد یه مقدار صبر بکنه. ساحره حضرت موسی علیه السلام و سحره تا معجزه حضرت موسی رو دیدن خودشون اهل فن بودن دیگه، اهل سحر و جادو بودن، تا دیدن عصا اژدها شد اومد خورد همه چیزها را، دو مرتبه هم رفت عصا شد، افتادن به سجده، خدا رو سجده کردن، گفتن خدایا تو رو قبول داریم و این هم پیغمبر توست، قدرت تو رو داره نشون میده. امروزه هم ما به مخالفینمون همین رو میگیم، منتها اونا به ما این رو نمیگن. بهایی اومده بود پیشم، خودشم نیومده بود، یه جوان اوورده بودش پیش ما که اگه راست میگه بیا با فلانی بحث بکن، گفت بود باش، اومد پیش ما. اصلا بحثمون آغاز نشد، چون بعد از سلام احوالپرسی گفتم که شما اگه دلیل آوردی برای حقانیت بهاییت، من بهایی میشم. خیلی خوشحال شد، چهرش باز شد. گفتم خب شما هم مشابه همین جمله رو به من بگو تا بحث شروع کنیم. گفت چی بگم؟ گفتم بگو که اگه من دلیل آوردم برای رد بهایت، همینجا مسلمان میشید، دست از بهایت برمیداری. تا اینو گفتم دم رنگ چهرش پرید، اونچنان که من ترسم سکته بکنه. دم هی این پا اون پا شد و خیلی ناراحت که چرا من این حرف زدم. مجددم بهش گفتم ببین، ما که نمیخوایم سر و سر هم بذاریم، بحث جدل که نمیخوایم بکنیم، که میخوایم این واقعیت چیه، بلکه این بهایت یا حق یا باطله. من دارم ساده بهت میگم، شما دلیل بیاری من میپذیرم. آیا من دلیل بیارم شما میپذیری؟ و چرا شما به من این رو نمیگی؟ نیت اومدی با هم بحث بکنی. شاید باورتون نشه اما مبالغه نمی کنم، بدون خداحافظی، بدون که جواب من رو بده، هم تو از اتاق بلند شد و سر زیر انداخت رفت. اصلا خداحافظی هم نکرد، حتی نگفت من نمیخوام بحث بکنم، من توانایی ندارم، برم بزرگم رو بیارم، هیچی، هم تو بلند شد رفت. یک نوع جهاد با دشمنان اینه عزیزان. حق دو تا ویژگی داره. یک ویژگی اینه که همیشه پشتوانه دلیل داره. دوم که حق یکی بیشتر نیست. یعنی اگه من حق رو اثبات کردم، شما نمیتونید احتمال بدید شاید یه جای دیگه هم یه حق دیگه باشه. مثلا وقتی میگیم حق این است که خدا یکیست، دیگه دو و سه و چهار و پنج و اینا همش که میشه باطل. نیاز نیست من برم پشت یه کوهی، شاید اونجا یه دی باشن شیشت خدا بپرستن. باش شیشت باش. حق که متعدد که نیست که، حق یکی بیشتر نیست، هر واقعیتی یه دونه است. اما باطل امکان تعددش هست. قرآن تو سوره انعام میفرماد ولا تتبعوا السبل، راه‌های خلاف رو میگه سبل، یعنی جمع سبیل. اما صراط مستقیم رو میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط مستقیم هم که تو ریاضی میگه دیگه که بیشتر نیست، اون کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه دیگه، شما 10 تا هم که بکشید هی رو هم میکشید. اما خط وقتی غیر مستقیم شد، چرا، ممکنه متعدد بشه. شما هم دارید بعضیایی رو که اطرافتون گاهی افکار خلافی دارن، اگر خواهان شنیدن حق است بیاریدش پیش ما، اگرم خواهان نیست و لجبازی میخواد بکنه، نه ما کارش نداریم. باشه، کسی که متعصب و لجبازه شایسته انحراف است، باید تو انحرافشون قده بمونه، سرشون قده به سنگ بخوره تا طرف قیامتم عذاب الهی رو خواهد دید. اما هر کس هم خواهان حق است، ما آمادگی داریم میشینیم با هم دوستانه صحبت میکنیم. دنیای امروز عاجزه. این که میبینید گاهی تو فضای مجازی توهین میکنن، گاهی اسم عالم رو میارن، گاهی ایشون اینو گفته، مسخره میکنن، این برای اینه که نمیتونه جواب اون عالم رو بده. اگه جوابشو میتونست بده میمد باش صحبت میکرد، میگفت. یا این که گاهی کلمات عالم رو تقطیع میکنه، این نشانه عجزشونه دیگه، چون عاجزه میشینن بررسی میکنن، اصلا یه تیم گذاشتن که صحبتهای بزرگانو از اول تا آخر میگن با دقت برید جلو و ببینید کجا رو میشه حذف بکنید، دوتا کلام دوتا جمله بذارید کنار هم که یه برداشت خلافی ازش در بیاد. صدا همون صدای گوینده است، بعدم پخش میکنن میگن فلانه اینو گفت. اینا نشانه عجزشونه، وقتی نمیتوانن رو میارن به این چیزها، اما جواب عقلشون هم نمیتونن بدن، عقلشون شلاقشون میزنه، میگه تو که نمیتونی جواب بدی، تو که فهمیدی او چه میگه چرا نمیپذیری؟ خب تا اینجا این صحبت ما خلاصش اینه که ما جهاد کبیر به معنای این است که با دلیل روشن قانع کنید مخالفین رو. از صدر اسلام تا الان هم همین بحث بوده، یک جا هم نداریم که مثلا پیامبر یا امیرالمؤمنین علیهم السلام با زور با شمشیر به یکی گفته باشن باید ایمان بیاری، هیچ جا نداریم. مثلا قرآن لا اکراه فی الدین میگه، چرا لا اکراه؟ دنبالش دلیلشون میفرماد قد تبین الرشد من الغی، میگه رشد یعنی حق، این جدا شده از ضلالت و راه گمراهی. اصلا خیلی واضحه، مبهم نیست، چون واضحه ما به زور به کسی نمیگیم برو تو مسیر حق، نه واضحه، اگه لجباز نباشه میره تو مسیر حق. این میشه جهاد کبیر اگر بگوییم بهی یعنی بالقرآن. دارم آیه 52 فرقان رو میخوانم، جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با مخالفینت با قرآن یعنی با دلیل روشن، با علم، با استدلال، با اونا جهاد کبیر یعنی جهاد بزرگ بکن. بهترین جهاد هم همینه، فکرها رو عوض میکنید، خاضع میکنید در مقابل دلیل. در کنار این معنا یک معنای دیگر هم وجود دارد. رهبر معظم انقلاب فرمودن امکان دارد بگیم جاهد هم بهی، یعنی جاهد هم به عدم الاطاعه، که اگر اینطور معنا بکنیم ضمیر مرجعش تو خود آیه هست، به خلاف اون معنایی که مفسرین گفتن بزنید به قرآن، و قرآن تو آیه نیومده، اشکالی هم نداره، ما تو قرآن خیلی داریم جایی که ضمیر میاره به قرآن برمیگرده، لفظ قرآن هم تو آیه نیومده. اما این نکته مهمه، اول آیه گفت فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن، این اطاعت نکردن مرجع ضمیر میشه، جاهد هم بهی یعنی به این اطاعت نکردنه با دشمن مبارزه بکن. عزیزانی که با ادبیات عربی آشنا هستند میدانند که مثالی که برای این جهت تو ادبیات عربی میزنن مثال اعدلو رو میزنه، میگه اعدلو، بعد از اعدلو شکار میکند کلمه عدالت رو که معنی مصدری است یا اسم مصدره، بعد میگه هو اقرب للتقوا، این هو به اعدلو دیگه بر نمیگرده، به اون عدالت برمیگرده، اعدلو هو اقرب للتقوا. پس این رو داریم تو قرآن. اینجا هم اینه ولا تطع الکافرین، لا تطع خودش نهیه، از نهی یه معنای مصدری استفاده میکنیم و میگیم با این اطاعت نکردن با دشمن مبارزه بکن. این همون نکته چهارم شاخصه یک شیعه انقلابی است. شیعه انقلابی اینه که از دشمن هیچ تبعیت نمیکنه، حساس نسبت به دشمنه. لذا تو این جهت عرض میکنن ما سه رقم جهاد داریم. یه رقم جهاد نظامی است، همون جهاد معمولی. قدیم شمشیر مقابل دشمن میگرفتن، امروز اسلحه و توپ و تانک و موشک و هواپیما و پهباد و این چیزا. این یه رقم جهاده. یه رقم دیگه جهاد داریم، جهاد سلبی. جهاد سلبی چیه؟ اطاعت نکردن از دشمن، نه جهاد فعلی، یعنی یه کاری رو دارد انجام میده، جنگ میکنه. گاهی ترک یه کاری خودش یه کاره، مثل روزه. شما 5 تا کار رو ترک میکنید اسمشو میذارید روزه. خوردن ترک میشه، میگه ترک خوردن، نخوردن، نیاشامیدن، سر زیر آب نکردن، مسائل جنسی نداشتن، گد و قبارم به حق نرسوندن. ای نه 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 نه، 5 تا چیز نفی هم زدید کنم، بعد میگه مجموع اینا شد روزه. هم خودش یه کاره دیگه. جهاد با دشمن یا جهاد فعلی است که دست به اسلحه میشید مبارزه میکنید. قسم دوم جهاد سلبی است، یعنی اطاعت از او نمی کنید. او از شما میخواد که وقتی شعار میدید بعد از نمازها شعار ندید یا آهسته شعار بدید. شما اطاعت نمی کنید. وقتی میدید دشمن خواستش اینه، شعارتون رو محکم میگید. او خواستش اینه که مثلا در راهپیمایی 22 بهمن یا روز قدس شرکت نکنید، شما اطاعت نمی کنید، عکسشو انجام میدید. تو انتخابات میرسه میگه شرکت نکنید، شما اطاعت نمی کنید از دشمن. این همه جهاده. تو فتنه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کن فی الفتنه کبن لبون. تو فتنه مثل بچه شتر 2 ساله باش، ابن لبون بهش میگه. بچه شتر 2 ساله چه ویژگی داره؟ 2 تا خصوصیت داره: لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. نه کمرش محکم است تا کسی سوارش بشه، و نه شیر داره که ازش شیر بدوشن. یعنی تو فتنه مثل این بچه شتر 2 سال باش، یعنی هیچ کمکی به دشمن نکن. بعضی فکر میکنن معناش اینه که سکوت بکن. امام نگفتن تو فتنه سکوت بکن، چون بعضی ها دیدید الان سال 88 تا حالا سخنرانیشون نگاه بکنید، هیچی کلمه فتنه تا حالا تو زبونش نیورد. مشخص هم نمیتونه دم ادعا کنه بگه من فلان جا گفتم. خب تمام شد دیگه، الان 6-7 سال گذشته. اگه آینده یه وقت برگردن خدا هدایتشون بکنه، نه، معلومه که میخواد اصحاب فتنه دستش رنجیده نشه. و اینه که میخوام اینا رو هم داشته باشم، بالاخره یه زمانی ما رأی اینا رو هم میخواییم. بعضی اینطوری هم دیگه، و اتفاقا رأی هم گاهی میارن، همینا بهشون رأی هم میدن. اما این افتخار نیست، افتخار اینه که رأی رو از کسانی بیارید که روسفید باشه پیش خدا و امام زمان علیه السلام. خب این کن فل فتنت کبل لبون پس به این معنا نیست که کمک نکن به دشمن، فقط اون درست ها. اما اضافه ترش اینه، گاهی افراد با سکوت یعنی کار سلبی با سکوتشون کمک میکنن. امام میفرمان هیچ نوع کمک نکن، اگه دیدید سکوتونم کمک به دشمنه حرف بزنید. اونجایی که میدید نشستنتون کمک به دشمنه حرکت کنید. اونجایی که میبینید رأیتون به فلانی کمک به دشمنه خلافش انجام بدید. پس یک نوع جهاد اینه، جاهد هم بهی یعنی جاهد هم به عدم الاطاعه من الکفار، با این اطاعت نکردن از کفار با اونا جهاد کن. این روش دوم جهاده. روش سوم جهاد اصلا جهاد فرهنگی است و اون جهادی است که با دلیل میرید مقابل مخالفتون، میگید می نشینیم صحبت میکنیم ببینیم واقعیت چیه. این سه نوع جهاده. حالا عرضم اینه که باید دقت کنیم دشمن خواسته اش چیست و مقابله با او بکنیم. تو کربلا خواسته ابن زیاد چی بود؟ این بود که یا افراد سکوت بکنن حمایت از امام نکنه، یا بالاتر دلش میخواست که اصلا بیان افراد حمایت بکنن از ابن زیاد. اونایی که بصیرت داشتن ابن زیاد رو خوب میشناختن، هم جهاد کردن، جهاد به شکل قسم اول یعنی با شمشیر، و هم جهاد با او کردن به عدم اطاعت از او، و هم جهاد فرهنگی داشتن. صحرای کربلا می‌بینید هر سه نوع جهاد وجود داره. اونجایی که زمینه بیان حق بود استدلال می‌کردن، اتمام حجت می‌کردن، روشنگری می‌کردن، بصیرت می‌دادن، ولیکن دو رقم دیگه جهاد هم وجود داشت که الان عرضم اینه. اینا رو باید دقت بکنه. بصیرت داشتن یه معناش اینه، شمر سابقه جانبازی داره در رکاب امیرالمومنین علیه السلام، باورتون میشه؟ سابقه جانبازی هم داشت، زخمی شده بود در یکی از جنگ هایی که در کنار امیرالمومنین علیه السلام. اما زمان گذشت، اومده زمان یزید، باید اطاعت نمی کرد از یزید یا فرمانده او ابن زیاد، متاسفانه اطاعت کرد. اینه رهبری معظم دارن میگن عبرت بگیریم از این درس عاشورا. دشمنو نشناختیم یا میریم ازش اطاعت میکنیم. الانم خدمتتون بگم سال آینده باز انتخابات در کشور داریم. دشمن میدونید در بعد از برجام تقریبا هیچ به تعهداتش عمل نکرده، اما ما احتمال اینو میدیم، حواستون جمع باشه از حالا بدانید که گاهی دشمن برای اینکه موج ایجاد بکنه و و رأی مردم رو به سوی فرد مطلوب خودش هدایت بکنه، نزدیک انتخابات که میرسه یه چرا سبزی نشون میده، یه مقدار مثلا پولای ما رو آزاد میکنن، بعدم میگن اون نتیجه برجام بوده، ببین پس برجام فایده ده. اینا رو باید حواسون باشه. اخیراً هم یکی از افرادی که شاخص هست با نامش آشناسی صریحاً همینو گفته، گفته ما انتخابات سال آینده رو با ایجاد موج میتونیم برنده بشیم. باید موج ایجاد کنیم، ما باید حواسمون خیلی هوشیار باشیم. جامعه چه میگویند و چه میشه و دشمن هم گاهی یک کارایی میکنه، باید هوشیارتر از اینها باشیم. و مهم اینه اگه فهمیدیم دشمن به کسی رغبت دارد و تو فضای مجازی هم هی هدایت، ما نباید از او اطاعت بکنیم. ما باید هوشیار باشیم، همینجا صف محکم بایستیم. جاهد هم بهی جهادن کبیرا، جهاد کبیر یه معناش اینه که اطاعت از اونا نکنیم. دو تا آیه داریم در سوره احزاب، هر دوش نهی از اطاعت کفار و منافقینه، یکی آیه 1 هست و یکی آیه 48، این هم هم هست. ولا تطع الکافرین والمنافقین. در کنار این دوتا آیه دو آیه دیگه هم داریم در سوره آل عمران که علت عدم اطاعت رو هم بیان کرده. علت در واقع ارشاده. وقتی میگه یه کاری انجام بده بعد علتش هم میگه. پدر به فرزندش میگه مثلا درو ببند، بعد علتش رو میگه، میگه به دلیل اینکه مثلا شما این همه زحمت کشیدی در اگه باز باشه، خب گرمای داخل ساختمان بخاریه مثلا گرما میرد بیرون، یا اگه کولر این همه هوا رو خنک کردی میرد بیرون. وقتی دلیلش رو میگه، این دلیل دیگه از حالت تعبد اون دستور خارجش میکنه. والا میتونست پدر هم تو که درو ببن، بچه میگه برای چی، میگه چیکار داری، میگم درو ببن من دارم بهت میگم. یه وقت اینطوری تعبدی تحکم میکنه، یه وقت دلیلشو میگه. اونجایی که دلیلو میگه ارشاده. ارشاد یعنی چه؟ یعنی هدایت میکند به همون چی که عقلش میفهمه، میگه بعدم همون چی که میفهمی یا دارم بهت میگم، به این خاطر این کارو بکن. گاهی به جمع میگن آقایان یه مقدار بیاد جلوتر بنشینید، بلافاصله دلیلشو میگه، میگه میخوایم جمع بعدی که میان مزاحم شما نشن، راحت همونجا جا باشه بنشه. این دلیلشه که میگه، شما قانع میشید برای میشه میاد جلوتر. این خیلی ساده است که معمولا کنار دستور دلیلشو بیان میکنن. دلیل اگه ذکر نشد زور ور میداره، باید یک کسی با زور که باید کارو بکنید، بعدم تهدید بکنه اگه نکردی چه میکنه. اما ذکر دلیل خیلی خوبه. قرآن در دو جا میگه اطاعت نکن از کفار و منافقین، تو سوره احزاب 1 و 48. اما در دو جای دیگر قرآن میگه اطاعت نکن، دلیلش هم ذکر کرده. لذا شما این آیاتو کنار هم که ذکر بکنید به رمز عدم اطاعت پی میبرید. این دو جا هر دوش در سوره آل عمرانه. دیشب خدمتون گفتم که امام حسین علیه السلام شب عاشورا تلاوت قرآنشون بنابر اون چه بعضی روایت ها هست سوره آل عمران رو تلاوت کرده. خیلی نکات داره این سوره آل عمران و بحث ما الان هم مناسبت دارد با عاشورای امام حسین علیه السلام، با این آیات نورانی قرآن، و هم تناسب دارد با عبرت که باید برای خودمون بگیریم و امروز کشور ما مناسب است با این فرمایش رهبری معظم که حساسیت میدن ما رو، میگن اطاعت از کفار نکنید. یا ایها الذین آمنوا، سوره آل عمران آیه 100، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگه اطاعت بکنید این گروه هایی که اهل کتابن، مسیحی ها، یهودی ها، امروز میگیم همین اروپایی ها، امریکایی ها که ادعا میکنن اهل کتابن دیگه، قرآن توی آیه 100 آل عمران میفرماد اگر اطاعت از اینا بکنید یردوکم بعد ایمانکم کفارا. اینا ایمانتون رو به کفر تبدیل میکنن. به این خاطر میگیم اطاعت از اونا نکنید. اونا دنبال اینن که شما رو کافرتون بکنن، دست از اسلام بردارید. یه آیه، آیه بعدش باز تو همین سوره آل عمران آیه 149 باز میفرماند یا ایها الذین آمنوا، اینجا میفرماند که ای کسانی که ایمان دارید، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت از کفار کردید شما رو یردوکم علی اعقابکم، شما رو برمیگردونن به زمان جاهلیت، فتنقلبوا خاسرین، و همه تون ضرر میکنید. به عقب برمیگردونن، با کفر بهتون تحمیل میکنن، هر دوش یه معنا داره. کافرتون میکنن، تو آیه 100 میگه، تو آیه 149 میگه به عقب، یعنی به زمان جاهلیت برتون میگه. امروز اگه بخوام آیه رو معنا کنیم، اگه تبعیت از اروپا و آمریکا هستید بکنید، یا کافرتون میکنن یا به زمان طاغوت براتون برمیگردونن. اینه دشمن، اینو میخواد. هارون الرشید رو قصه شو شنیدید، نصف شب تصمیم داشت که 60 سید رو سر ببره، اما نمیخواست خودش بکنه، میخواست به دست یه مسلمان این کارو بکنه که گردن خودش هم نباشه. لذا یکی از مسلمان ها رو احضار کرد، دنبال بهانه‌ام بود، گفت اگرم نکرد خودشو میکش. نصف شب مسلمان رو احضارش کرد، اون مسلمان وحشت کرد و میدونست دیگه سرش به خطره، اومد پیش هارون. هارون گفت چقدر حاضری برای ما هزینه بکنی؟ تا چه حد حاضری؟ گفت قربان، هرچی مال دارم، خونه، زندگی، همه مال شما. هارون راضی نشد به این، سب کرد، دوره سرش بلند، یه مقدار با تندی بیشتر گفت بهت میگم چقدر حاضری در راه ما هزینه بکنی؟ این فهمید که هارون راضی نشد به اون جواب قبلی، تو جواب دوم گفت قربان جانم هم در اختیار شما، من حاضرم جانم هم تو معرض خطر قرار بدم. هارون اینم نپذیرفت، سر زیر انداخته بود، بار سون سرشو بلند کرد، با تندی بهش گفت چقدر حاضری؟ بهت میگم چقدر حاضری؟ یه فکر کرد دیگه غیر از مال و جان چی داره؟ دینه دیگه. گفت دینم هم حاضرم بدم، دنبال همین یه کلمه بود. تا گفت دینم حاضرم بدم، آ دیگه مسلمان نباشم، متدین نباشم، خوشحال شد، غلامشو صدا زد، به این مسلمان گفت دنبال غلام برو، هر چی بهت گفت انجام بده. غلام هم اینو بردش در یه زندان رو باز کرد، 20 سید اینجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. اینم قول داده بود دست از دینش برداره دیگه، زد گردن، زد 20 رو اومد برگردد برد خونه، گفت غلامه بیا دنبال من، کجا داری میری؟ بردش در یه اتاق دیگه باز کرد، گفت این 20 رو گردن بزن. 40 تا رو گردن زد، باز گفت بیا دنبال من، اتاق سوم رو باز کرد، 20 سید دیگه اونجا بوده. عزیزان دشمن امروز اینو از ما دست از دین برداریم، اون دیگه منافعش آزاد میشه، منافع نامشروع البته، یعنی دیگه کاملا ببینید با عربستان چه میکنه، قشنگ جنگ نیابتی اینه دیگه، بدون که آمریکا یه ریال خرج بکنه عربستان رو حمارش میکنه، آن میگه با پول خودت برو جنگ بکن با یه مسلمان دیگه، با یه کشور دیگه، تازه اسلحه‌اش هم میفروشه، بمبش هم میفروشه، هم کارخونه آمریکا مرتب به کارس و کارگرشون حقوقاشون رو به راست و خوشحال، بعد هم اینن بین کشور اسلامی هم که اختلاف، لابلای اختلاف ها اگه بتونن تجزیه بکنن میکنن، میگن این داعش ها بالاخره جا میخوان، بالاخره یه گوشه رو بذارین، تا حالا نتونستن، اما قدیم این کارو میکردن، الان هم ایران نگذاشته، البته ما هم یه پیشنهاد دادیم، گفتیم داعشه رو چون آمریکایی‌ها به وجود آوردن، ما پیشنهاد دادیم که اینا برن خود آمریکا یه گوشه‌ای رو همونجا بهشون بدن و بذارن در اختیارشون، هر کی درستش کرد همون باید خسارتشو بده، نه کشورهای دیگه. خب پس دو تا آیه داریم، علت این که میگه تبعیت نکنید، میگه دینتون ازتون میگیره، نمیگه مالتون رو میگیره، والا مالم میگیره، نفتتون رو میگیره، عزتتون رو میگیره، حکومتتون رو میگیره، دشمن همه چی رو میگیره، منتها اون چیزی که مقابل با منافع اوست دین ماست. وقتی به امام حسین علیه السلام گفتن بیعت به ما، گفتن اون دامنی که من درش بزرگ شدم، دامن مادرم و پدرم، اونچنان پاک و پاکیزه است که به هیچ وجه اجازه نمیده من زیر بار این ذلت برم. شیعه حسینی اینه، تبعیت از دشمن نمی کنه. وقتی به حضرت ابوالفضل علیه السلام گفتن امان به تو میدیم، تبعیت نکرد، گفت تو سرتون بخوره، نفرینشون هم کرد. اون که بصیرت داره اینه، نافذ البصیره بود حضرت ابوالفضل علیه السلام. این درس عاشوراست که تبعیت از دشمن نکنیم، حواسمون خیلی باید جمع شد. و امام بزرگوارمون یه زمانی این خط رو یادمون دادن، فهمدن ببینید هر وقت دشمن ازتون راضیه بدونید کارتون کجه، هر جا دیدید که دشمن ناراحته صف محکم بایست. خواهران عزیز، من دیگه امشب آخر صحبتمه، خواهران عزیز، ولو مانتو و روسری هم حجابتون رو کامل موهاتون رو بپوشاند، و از نظر اسلامی میگیم خیلی خوب، وقتی پوشش کامله دیگه مراجع تقلید قید خاصی نمی کنن. اما بهتون میگم دشمن دوست دارد شما چادر رو بگذارید کنار، رو چادر خیلی حساس، شما هم اطاعت نکنید از دشمن، بیاد حجاب برتر، مثل دوتا قضاست دیگه، دوتا قضا میزن جلوتون، میگن این قضا این خواسته، اما این قضا 10 تا خاصیت بیشتر داره، خب عقل انسان میگه اون بهتره. اگه قبول داریم چادر مشکی حجاب برتر است، عقل ما میگه برو سراغ برتر، و اگر قبول داریم که دشمن به شدت کار کرده و هی میخواد ما تنزل بکنیم، اول میگه دار شما با غیر چادرم که میتونی حجابتو درست بکنی، خب یه قدم میام عقب، میگم خیلی خوب، اما قدم بعدی چیه؟ کم کم یه مقدار موها هم پیداست دیگه، موها رو که دین اجازه نمیده که، دشمنم اینو دیگه نمیگه، اما بعد که نگاه میکنیم نید بسیاری از اینا که با روسری خودشون رو حفظ میکنن موهاشون هم پیداست، کم کم یه مقدار میاد جلوتر میدید اه مانتوها مثلا سبکای خاصی و تو دلش بازست و اون یکی نمیدم شلوارش تنگه که حجم پاشو نشون بده دو. اون یکی رو میدم رنگ لباس دیگه، هی شهر شلوغ و پلوغ میشه دیگه، خب دیگه دین که اینا رو اجازه نمیده، و من مطمئنم خواهران گرامی که حضور دارن اینجا صحبت من رو میشنون به اینا اسای ادب نمیخوام بکنم، اینا رعایت میکنن. اما به اون خواهرایی که رعایت نمیکنن با بیان خوب بهشون تذکر بدم و عرضم اینه که بیایم دشمنو عصبانی بکنیم. این دشمنی که تو اندلس ببینید چه کرد، اون حواسشون جمع بود. تو اندلس یه بار اینا تجربه کردن، وقتی میخواستن اندلس رو از بین ببرن، زنها رو حجابشون رو گرفتن، ای فریبشون دادن، حجابشون گرفته شد. بعد قشر دوم یعنی پسرها هم به فساد کشیده شدن، بعد هم اومدن مسلمان ها رو قتل عام کردن و یه سریشون رو تبعید کردن و کشور شد اسپانیای مسیحی. بعد از چندین قرن که مسلمان ها اونجا بودن، اینجا البته اسپانیا نیست، اینجا اندلس نیست، اینجا ما امام حسین علیه السلام داریم، اونجا اینا نداشتن. اینجا ولایت فقیه ما داریم، اونجا نداشتن. اینا رو من میدانم، یعنی نمیخوام مقایسه بکنم، اما توجه به این بکنیم. از همه عزیزان حاضر، از آقایان هم خواهش میکنم که سعی کنید پوششتون یه پوشش مناسبی باشه که هیچ تحریک کنندگی نداشته باشه. همچنین از آقایان تقاضا میکنم که اونایی که دختر کوچک دارید، دخترانتون از همون کلاس اول ابتدایی با چادر بفرستید مدرسه، نه اینکه 3 سال بدون چادر بره، بس سال سوم یه وقتی به سن تکلیف میرسه میگه حالا چادر سرش بکنم. خب شما 3 سال چادر سرش نکردید، حیاء او رفت، یعنی جرأت داشت بدون چادر بیاد بیرون. این حیا یه مقدار کم میشه دیگه، این که دیگه بر نمیگرده که. تازه اگه موفق بشید، که بسیاری از اینایی که مکلف میشن دیگه چادر سر نمیکنن، عادت میکنه دیگه، یه مقدار حیاش کم میشه. من خواهشم اینه دقت بکنید تو تربیت دخترانتون، تشویقشون بکنید از همون کلاس اول ابتدایی. من با آموزش پرورش هم خیلی صحبت کردم، منتها متاسفانه اخیراً دیگه کمتر همراهی میکنن و گاهی هم افکار سیاسی تو ذهنشون هست، هرچی ما فراری هستیم از این مسائل سیاسی. میگم بابا بحث دین دارم میگم، بحث امام حسین علیه السلام دارم میگم، بحث غیرت حیاء. اما بعضی متاسفانه مسائل سیاسی و مقدمه بر بحثای دینی میدونن، حاضرن ضربه بزنن به حیای بچه ها برای اینکه یک حرفی رو عمل نکنند، در حالی که صحبت ما مطابق با عقله. من یک گروه روانشناس از آموزش پرورش اومدن با ما صحبت کردن، گفتن چرا شما مقیدی از کلاس اول ابتدایی، دلیل چیه؟ یه گروه بودن، گروه روانشناس که اینا تصمیم گیر بودن، گفتن به خاطر اینه که میخوام بچه از ابتدا و حیاش حفظ بشه. وقتی 3 سال حیاش کم شد دیگه بعد مشکله. ممکنه شما موفق بشید چادر سرش بکنید، اما اون روحیه بر نمیگرده. وقتی اینو گفتم تمامشون پذیرفته، حالا هستم تو آمچه برایش، تمام اون گروهی که بودن در جلسه‌ای که اومدن پیش ما و این صحبت از ما شنیدن، اولا پشت سر ما گفته بودن شاید اشتباه میکنه فلانی، اما بالاخره ببینیم نظرش چیه، اومد. تمامشون پذیرفتن، یعنی یک نفرشون رد نگ، همم خوشحال شدن. خب اینه، گفتم خب بیاید این نکته رو یاد آموزش کل به وزارت خونه منتقل کنید، اصلا وزارت خونه بداند از ابتدا باید این کارو بکنه. من عرضم یه چیز بالاتر از اینا، امشب صحبتم رو عدم اطاعت از کفاره. وقتی میبینین کافر یه چیو دوست داره، مثلا تو بحث حجاب دوست داره اون حجاب برتر نباشه، ما باید ضدش انجام بدیم. البته بحث عقلیش هم جداست که ما با دلیل عقلی هم ثابت میکنیم، اینا رو بارها گفتم خدمت. خب دیگه همین اندازه کافی است. روحیه شیعه انقلابی، روحیه استکبار ستیزی است بعد از استکبار شناسی. اول بشناسیم دشمن رو، ببینیم چیه خواسته او، بعدم صف مقابلش بیست تا نیاییم. اونایی که کوتاه اومدند ضربه دیدن در طول تاریخ، هیچ وقت روی خوش ندیدن، ذلت دیدن که عزت ندیدن، و این درس عاشورای امام حسین علیه السلام. اهل بیت علیه السلام از امشب و فردا اسارتشون شروع شد، مصیبت از حالا آغاز میشه برای خاندان امام حسین علیه السلام. اما به شدت عزتشون رو حفظ میکنن، حجابشون رو حفظ میکنن، حیاشون رو حفظ میکنن، حتی درخواست از دشمن نمیکنن. که شنیدید یکی از این مأمورایی که همراه قافله رفته بود کوفه و بعدم رفت تا شام، به یزید گفت یزید ما شکست خوردیم. یزید گفت چی تو شکست نخوردی؟ اینه که شما پیروز شدید، اینا سرهاشون هم جدا کردید و بودید. گفت نه، نمیدانی یزید، این مدت، این 23 روز که ما همراه اینا بودیم، اینا ما را ذلیل کردن. ما منتظر بودیم یکی از اینا ولو بچه هاشون یه تقاضا از ما بکنه، یه آب از ما بخواد، بگه من گرسنمه، غذا میخوام. کوچک و بزرگ اینها، عجیبن اینها. حتی گاهی این بچه ها رو ما میزدیم که اینا یه کلمه به ما بگن نزن، یه درخواست بکنن، هیچ نمیگفتن، کتک میخوردن، هیچ نمیگفتن. تشنه بودن، نه اینکه تشنه نباشن، اما نمی گفتن آب می خواهیم. هیچ. گفت یزی اینا ما را ذلیل کردن. بله، اهل بیت علیهم السلام عزتشون اینه. اینا درس است برای ما که وقتی میبینیم دشمن یه خواسته ای داره از ما، خواستش اینه که یه درخواستی ازش بکنیم، مثلا تحریم میکنه تا ما وام ازش بخوایم، تا میفهمیم اون میگه وام بریم ازش بخوایم، ما باید حواس جمع باشه وام ازش نگیریم. با چی بگیم؟ التقلل ولا توسل، یعنی قلت رو میپذیریم، یه مقدار کم بود، اما توسل به دشمن به هیچ وجه دشمن میذاریم کنار. این درس امیرالمومنین علیه السلام به ماست. یک مؤمن اینه، خواسته دشمن رو ببینیم چیه، میخواد ارتباط با او پیدا کنیم که بیاد نفوذ پیدا کنه، خواسته او رو عمل کنیم، عمدن ضدش رو انجام بده. این تبعیت نکردن از او. میخواد تو نماز جمعه شرکت نکنیم، اونا اینو میخوان، ما عمدن ضدش رو انجام بده. میگم خب حالا چون دشمن اینو میگه پس ما میریم شرکت میکنیم و و و دیگه خودتون بدانه. دشمن خواسته خیلی داره از ما، دو روز دیگه ممکنه یه خواسته دیگه داشته باشه، اینا برنامه‌ریزی میکنن، فشار میارن به ما تا ما یه خواسته ای رو از دشمن بخواهیم، بگیم خب اگه میخواید تو اقتصاد یه مقدار باز بشه فضا، باید یه مقدار از اصولمون صرف نظر کنیم. نه، میگیم نه، این چیزیست که امام بزرگوارمون و امروز رهبر معظم انقلابمون به شدت روی اصول پافشاری داره. خب عصر عاشوراست و شما هم برای عرض تسلیت خدمت امام زمان علیه السلام آمدید و انشاءالله عرض تسلیتی به اون بزرگوار ابتدان داشته باشیم و خوب گریه کنیم. عزاداری ها به یک معنا از حالا آغاز میشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. امام وقتی رو زمین قرار گرفتن، دشمن هنوز جرأت نمی کرد جلو بیاید. بعضی می گفتن امام شهید شدن، بعضی می گفتن امام زنده هستن اما توانایی جنگیدن ندارن، بعضی هم حدس می زدن امام مکر کردن، اگر کسی جلو بره امام او رو می کشن. شمر ملعون در حالی که به شدت می ترسید جلو بیاد، اما وقتی دید لشکر اختلاف درش افتاد، گفت حالا من امتحان می کنم، نه اینکه خودش بیاد جلو، گفت از یه راه دیگه امتحان میکنم ببینم آیا امام توانایی دارن دست به شمشیر شون یا نه. اون این بود، فریاد زد لشکر حمله کنید به خیمه ها، برید خیمه ها رو قانید و آتش بزنید. این جمله رو بلند گفت که امام بشنوند. می گفت امام کف کریمی هستن، فلعمری انه کفون کریم، اگر بتوانند بلند میشن دفاع میکنن از خیمه. اما نگاه گردید امام به زحمت روی کنده های زانو خود رو بلند کردن. همین حالت ضعف که از امام مطمئن شد نمیتونن دست به شمشیر بشون، شبر اومد جلو. نوشتن امام با صدای ضعیف زامد میگردن، یعنی تا دو سه متری امام اومد جلو، شنید دارن امام میفرماین ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اعتقاد به قیامت ندارید، حداقل تو دنیا آزاد مرد باشید. گفت منظورتون چیست؟ امام فرمودن من با شما جنگ دارم، شما هم با من جنگ داریم. دیگه دست از تعرض زنها بردارید، اونها که تقصیری ندارن. و النساء ليس عليهن جناح. اینجا بود که شمس صدا زد لشکر برگردید، اول بیاد کار حسین رو تمام کنی. چون شام عاشورا یه جمله دیگر بگویم، از زیارت ناحیه بگویم، خوب گریه کنید امشب. اگر امام زمان علیه السلام نفرموده بودن، ما هم جرأت نداشتیم این نسبت رو بدیم. اون لحظه هایی که امام رو زمین قرار گرفتن، لحظه های آخری که دیگه توانایی نداشتن بلند شدن، امام زمان می فرماین تو دیر و طرفک الی خیامک، یعنی با گوشه چشم طرف خیمه هاتون رو نگاه می کردیم. به یاد اسارت و آینده اونها بودید یا حسین.